maksadı açı zor. Korma kon ve çabalat ve kandı. Tu çeşmoy hisse mosafe. Tu çeşmoy hisse mosafe.
شب سرد پاییزیتون به خیر باشه، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با شما این با رادیو جوان. خب دوستان خوبم، دعوتتون میکنم در کنار ما باشید با رادیو جوان و برنامه علمی رادیو.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. آغاز برنامه امشب اجازه میخوام که وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت عرض بکنم. در برنامه امشب دوستان و جمع قابل قبولی از ژورنالیستای علم، از دوستانی که در تحریریه برنامه رادیوم فعالیت میکنن حضور دارن. اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ احسان مهرجو و تازه ترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
سلام، شب همگی بخیر. در اخبار امشب به این می‌پردازیم که دلفین‌ها می‌توانند ضربان قلب خود را کنترل کنند.
مارال کوشکی در برنامه امشب حضور دارند.
امشب از اینترنت دزدی می‌گیم تا اودیسه 2020.
و امیر رضایی.
من سلام و شب بخیر میگم.
اسمت اشتباه گفتم؟
فکر میکنم بازم اشتباه گفتی. چرا نیست دیگه؟
چی باید گفتم؟
جعفری.
امیر جعفری.
من امیر جعفری هستم. امشب براتون میخوام بگم چطور اوورلود دیتا یا افزونگی در بارگذاری اطلاعات باعث میشه که خبرهای جعلی یا به اصطلاح فیک نیوز همینطور بیشتر و بیشتر منتشر بشن به جای اینکه جلوشونو گرفت.
امیر جعفری بود. صدای امیر جعفری. در بخش گوناگون هم خانم رضایی امشب در این برنامه با ما هستند.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیوم و تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت معصوم سلام الله و من هم براتون در مورد اعصاب خرد کنی های دنیای مجازی خبر دارم.
اما قبل از اینکه بریم به سراغ خبرها احسان، فکر کنم همه خبرهای ریز و درشت از کرونا گرفته تا دلفین ها که گفتی که ضربان قلبشون رو میتونن تنظیم بکنن، الان و باقی خبرها همه خودشون رو تحت تاثیر یک خبر قرار دادن که هولوش یکی دو ساعت گذشته بله. منتشر شده. دیگو آرماندو مارادونا. یکی از اسطوره های تاریخ فوتبال در واقع درگذشت و این خبر تأثیر شگرفی در دنیای خبر گذاشت. خودتو فوتبالی بودی؟
اهل مارادونا بودی؟ فوتبالی بودم از بچگی، چون پدرم اصلا رشتهش ورزش تربیتی بود، مربی فوتبال بود. من از بچگی تو زمینای ورزشی استادیوم بزرگ شدم و شدیداً طرفدار مارادونا و علی دایی بودم و هستم.
و واقعیت اینه که برای اون دسته از کسایی که حتی اهل فوتبالم نیستن، دیگو مارادونا یک موجود عجیبه، یک انسان خارق‌العاده، انسانی که به نظر میادش که در طول عمر 60 ساله خودش در واقع همیشه در صدر خبرها قرار گرفته به دلایل گوناگون. روزگاری فوتبال، یک زمان در واقع اون ضربه دستی که گل به دروازه انگلستان وارد کرد و پر از حاشیه شد، قبل از زمانی بود که دوربین ها و فناوری برای ما امکان ویدیو چک یا بازبینی دوباره صحنه رو ایجاد بکنه. ولی مارادونا فقط این نبود، مارادونا خیلی بیش از این حرفا بود. اجازه بدید با یکی از در واقع متخصصان علوم ارتباطات اکنون و در این لحظه روی خط تلفن رادیوم گفتگو بکنم. دکتر روشن نوروزی، سلام، شب بخیر.
سلام، شبتون بخیر، در خدمتتون هستم و عذرخواهی میکنم به خاطر صدا، بذارید به حساب بیماری مردم.
فکر کنم که روزای پایانی کرونا رو سپری میکنید.
بله نوروز. بله دیگه، اگه خدا بخواد دیگه دارم
دیگر. امیدوارم که بهبودی به دست بیاد. اگر برای شما همینطور، اگر بخوام یک جورایی راجب مارادونا صحبت بکنم و راجب طرفدارانش که یکی دوتا هم نیستن، واقعیت اینه که واقعا میشه گفت که میلیونی هستن. یکی از پرطرفدار، یکی از اصلی ترین افرادی که میشناسن که طرفدارشه خود شما هستین. توی شبکه های مجازی همیشه میدیدم که راجبش مینوشتید، میگفتید، و حالا به عنوان یک متخصص از علوم ارتباطات از شما میخوام بدونم، بپرسم، با توجه به اون چیزی هم که نقل قول کرده بودید از یکی از همکارانتون، که وقتی از مارادونا میگیم از چه داریم میگیم؟
ماجره این هست که من فکر میکنم که جهان، حالا طبیعتا من مجبورم مدام بین یک آدمی که شیفته مارادونا بود و یک آدمی که سعی میکنه که تحلیل رسانه‌ای بکنه از موضوع حرف بزنم. بنابراین عذرخواهی میکنم اگر بعضی وقتا اینها با هم قاطی میشه. من فکر میکنم که مارادونا جزو آخرین فیگورهای به معنای واقعی کلمه فیگور در جهان معاصر ما بود، به این جهت که با اینکه ریشه های خودش رو از زمین فوتبال گرفت، ولی این رو در زمین فوتبال نگذاشت که باقی بمونه و ریشه های خودش رو به جنبه های مختلف زندگی از جمله به مبارزه اجتماعی کشید. این نکته مهمی است که در زندگی مارادونا به نظر من باعث شد که طیف عظیمی از آدم‌ها، به خصوص منتقدین جریانات حاکم، همیشه شیفته مارادونا باشند و او رو در واقع دوست داشته باشند و بخوان که باهاش همزاد پنداری بکنند.
آقای هوشنگ گلمکانی توی صفحه مجازی خودشون نوشته بودن فردی که دارم نقل به مضمون میکنم، خیلی بزرگ بود ولی جنبه بزرگ بودن رو نداشتش. چقدر با ایشون موافقین؟
من خدمت استاد گلمکانی که ارادت دارم، ولی خب نمیتونم باهاشون مخالف باشم یا موافق باشم، به خاطر اینکه مسئله اساسا این است که مارادونا برای من حداقل فیگور متفاوتی است. مارادونا کسی است که به نظر من اینو نشون داد که میتونی که اشتباه بکنی، ممکنه که خطا بکنی، ممکنه که تو زندگیت مسیر نادرستی بری، ولی باز هم میتونی توی سمت درست تاریخ بری. و این در مورد مارادونا به نظر من خیلی نکته مهم و بولدی است، اینکه او همیشه نبوغش این اجازه رو به او نداد که توی ساختارهای رایجی که از پیش از طرف جریانهای ساختارمند تعریف میشد بمونه، و این رو چه در زمین فوتبال چه در زندگی در واقع سیاسی خودش هم حتی میشد دید. به خاطر همین فکر میکنم که بله، مارادونا مثل هر انسان دیگری اشتباهاتی داشته که حالا خودش بعضیش رو دوست داره بعضیش رو دوست نداره. توی اون فیلم معروف امریکا استریت به نظر من یک دیالوگ شاهکار داره، خودش میگه که من اگه کوکائین نمی‌کشیدم چی میشد، و یهو انگار که خودش متوجه یک کشف بزرگ و یک راز بزرگ شده و به کاستلسون میگه وای امیر ما چه بازیکنی رو از دست دادیم.
خودش میگه.
بله خودش میگه. و دو سه تا خب اتفاق مارادونا توی اون فیلم کاستلسون به نظر من نهایت خود مارادونا رو میشه دید، رابطش با خانواده‌اش، رابطش با فوتبال، شیفتگی عجیبی که این آدم به فوتبال داره و نبوغ ذاتی که در این آدم هست. اینها اصلا چیزایی نیست که بشه ازش به راحتی گذر کرد. و در مورد مارادونا هم فکر میکنم که چیزی که برای ماها جذابش میکنه همینه، اونم این است که به اعتقاد من دهه 90 دورانی بود که جریان رسانه‌ای غالب در فوتبال داشت به این سمت میرفت که فوتبال رو تبدیل کنه به یک بازی، یعنی فوتبال از گیم، و چیزی که امروز هم به شدت شاهدش هستیم که تبلیغ میشه، جملات اخلاقی و در واقع منطقی که حتی گفته میشه که مثلا فوتبال سیاسی نیست، فوتبال مثلا فلان، اینجور چیزه که هممون هم میپذیریم، یعنی به ظاهر خیلی چیز مثبتی هم هست، ولی اینها جریان فوتبال رو از یک بازی مردمی، از یک حرکت مردمی، از یک رفتار اجتماعی مردمی تبدیل کردن به یک بازی. این که ما میگیم این بازی فقط 3 امتیاز داره، بله منطقش همین، این بازی فقط 3 امتیاز داره، ولی گل دست خدای مارادونا رو هنوز در موردش صحبت میکنن همه، بنابراین یه سری چیزا هست که بیش از اون 3 امتیاز ارزش داره. دهه 90 به نظر من جریان رسانه‌ای بود که میخواست این ارزش‌های اجتماعی رو از فوتبال کم رنگ بکنه و بگیره، و مارادونا فکر میکنم جزو آخرین نسلی بود که در واقع جنگید و مقابله کرد با این که با این شرایط وفق پیدا نکنه، و خب حذف شد در اون روند در واقع تغییرات.
متشکرم از دکتر روشن نوروزی، متخصص علوم ارتباطات، و داستان دیگو آرماندو مارادونا که امشب تلخ‌ترین صفحش ورق خورد.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium. اینجا رادیوم است. رادیوم
خب دوستان، ساعت 23:13:45 هست. شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. امشب مسابقه تلفنی هم خواهیم داشت به رسم چهارشنبه شبها، و دو تا از عزیزانی که در طول هفته برای ما پیامک زدن یا تماس تلفنی گرفتن و پاسخ دادن به سوالات برنامه رادیوم روی خط میان و مسابقه تلفنی رو آغاز میکنیم.
اما اجازه بدید که بگم که امشبم ماشین جواب داریم.
در ماشین جواب امشب، آیا خرس‌های قطبی در شب قابل رؤیت هستند؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم. آیا خرس‌های قطبی در شب قابل رؤیت هستند؟
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید، ra.radium.
شب بخیر. خرس‌های قطبی چی؟ همون جایی میرن که پشه ها هستن دیگه. شبا پشه ها کجا میرن؟
پشه ها کجا میرن شبا؟
شبا کجا میرن؟
میخوابن دیگه زیر پتو.
خرسای قطبی کجا میرن؟
میرن تو قطب میخوابن زیر پتو.
مگه شبا بقیه چیز دیده میشن؟
چی؟ از میکروفون دورین آقای جعفری.
میگم شبا مگه بقیه چیز دیده میشن که مشکل ما خرسای قطبی الان؟
الان مشکل جوانای ما خرس قطبیه. ببخشید بقیه هم دارم میخندم. من خیلی جدی دارم.
بریم سراغ دلفین ها. من میگم
بریم سراغ دلفین ها.
دلفین ها
تیتر
خبرمون.
بله بریم به سراغ خبرهای دنیای علم و فناوری.
اما خبر اول این که دلفین ها میتونن ضربان قلب خودشون رو کنترل کنند. جدیدترین یافته پژوهشگران نشون داده که دلفین‌ها برای جلوگیری از بیماری کاهش ناگهانی فشار ضربان قلب خودشون رو تغییر میدن به صورت کاملا هوشمند. اومدن یه تعدادی دلفین رو انتخاب کردن، اینا رو آموزش دادن طوری که با فرمان مربی اینا بتونن برن زیر آب در عمق کم و در عمق زیاد، و بعد متوجه شدن که وقتی دلفین‌ها به عمق میخوان برن خودشون فشار در واقع ضربان قلب خودشون رو کند میکنند. حالا به چه دلیل؟ و البته وقتی که مثلا میخوان مسافت‌های بلند رو برن نسبت به زمانی که فقط میخوان چند متر برن زیر آب بیان بیرون، با سرعت بیشتر این ضربان قلب خودشون رو میارن پایین‌تر تا دوچار کاهش فشار نشن. ما دو شب پیش از شما سوال کردیم که موقعی که کانال مانش رو میخواستن افتتاح بکنن، وقتی نوشیدنی برای پذیرای سرو شد هیچ صدایی از باز شدن درب نوشیدنی ها خارج نشد، هیچ گازی خارج نشد، اما وقتی اومدن رو سطح،
بگیم که کانال مانش رو میخواستن اون تونله زیر 70 متر زیر زمین بود،
بله، که فرانسه و انگلیس رو به هم وصل میکرد، وقتی اومدن روی سطح دوچار در واقع بادگلو و خارج شدن کف از دهان شدن. حالا دلفین ها دقیقا همین تکنیک رو برای اینکه اتفاق نیفته انجام میدن، چون وقتی میرن زیر در واقع اعماق زیاد آب اونجا فشار بسیار زیاد میشه و این باعث میشه که گازهای موجود در بدن و نیتروژن در خون محلول بشه به صورت محلول، و وقتی که میان رو سطح آب به خاطر اینکه فشار کم میشه ناگهان اون گاز محلول در خون به صورت حبابهایی آزاد میشه و اونا خیلی هوشمند این نکته رو رعایت میکنن و وقتی میخوان برن زیر آب خودشون ضربان قلب خودشون رو کند میکنن. اما خبر بعدی، نظرسنجی ها نشون میده که هوش مصنوعی، اینترنت نسل 5 و اینترنت اشیا مهمترین فناوری های سال آینده میلادی خواهند بود. طبق گزارشی که اخیراً از سوی انجمن مهندسان برق و الکترونیک جهان که در اون از بین 350 مدیر ارشد اطلاعات یا مدیر ارشد فناوری از کشورهای آمریکا، انگلیس، چین، هند و برزیل نظرسنجی صورت گرفته، نشون داده شده که حدود 1/3 شرکت کنندگان معتقدند که هوش مصنوعی مهمترین فناوری سال 2021 خواهد بود و در این بین 20% به فناوری اینترنت نسل 5 5G و 14% هم به اینترنت اشیا اشاره کردند. و به نظر میرسه کسانی که میخوان برای سال آینده دورخیز بکنن این سه حوزه رو بایستی نشونه بگیرن.
واکسن چی استاد؟ واکسن سال آینده موضوع روز و به موقع و...
واکسن چون از سال گذشته استارتش زده شده، آغاز شده، آها. الان میشه گفتش که نتایج اون داره ارائه میشه، ولی برای کسانی که میخوان از الان دورخیز بکنن این سه حوزه خیلی داغتر هست.
امشب در رادیوم طبق روال هر چهار شنبه خانم مارال کوشکی اینجا هستن تا ترین‌ها یا ترندهای هفته رو با ایشون مرور بکنیم. خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین. مرسی، ممنون. امشب یکی از اخباری که خیلی بازنشر شده بود و خیلی افراد بهش توجه کرده بودن، اینترنت دزدی سرمایه داران بود.
چی؟ اینترنت رو می‌دزدن؟
بله دقیقاً.
من فکر فقط قطع می‌کنن.
نه. اینترنت رو هم می‌دزدن. بعد جالبیش که سرمایه دارا این کارو می‌کنن. یه مهندس
کجا؟
توی جاهایی از شهر توی تهران.
داریم راجع به ایران صحبت می‌کنیم.
بله دقیقاً دارم در مورد شهر تهران صحبت می‌کنم.
آقای جهرمی گوش کن.
در مورد تو محل هایی که مثلا شرکت ها، مغازه ها، پاساژ ها بیشتر هستش،
بله.
حتی اونایی که به این دکل های آنتن نزدیکتر هم بودن میدیدن که اینترنت خیلی ضعیفی دارن.
بله، ما خود من یک
بعد یکی از مهندسین مخابرات گفتش که توی تهران نزدیک 3000 تا تقویت کننده یا ریپیتر هست که این چیکار میکنه؟ اینا به صورت غیر مجاز نصب کردن و سیگنال های اینترنت رو میدوزن، امواج رو میدوزن.
یه ابزار این در واقع
و غیر مجاز استفاده ازش.
بله. چرا میگید پولدارا؟ خب چرا مثلا یه آدم عادی یعنی نمیتونه بخره؟
نه دیگه، وقتی غیر مجاز دسترسی بهش سخته و خب هزینه‌ش هم بالاست.
آها، عجب.
و این خبر حدود 40,000 تا لایک خورد و 600 تا کامنت اعتراض داشت.
عجب. بعدی؟
خبر بعدی در مورد یه عکس با کیفیتی که از قطب‌های یخی مریخ گرفته شده.
آها.
توی حساب توییتر یکی از همین پیجایی که به علم و فناوری و فضا خیلی علاقه داره، این عکس 95,000 بار لایک خورده و کلی کامنت داشت. اما نکته جالبش اینه که ایلان ماسک یه کامنتی گذاشت و نوشت،
پیامی اون زیر گذاشت
و نوشتش که این مریخ خیلی سیاره عجیب و غریبی هست و ابراز علاقه کرد و فقط کامنت این آقا 71,000 تا لایک خورد.
این آقا که میگید آقای ایلان ماسک که همه؟ از مردان پیشرو دوران ماست در قرن 21،
کسی
که
علاقه خیلی
صاحب
زیادی.
شرکت اسپیس ایکس هست، کسی که پروژه های عجیب و غریب تسلا، خودروهایی که با باتری کار میکنن و کلی فناوری پیشروانه رو داره سعی میکنه پیش ببره در مجموعه شرکت هایی که داره، میشه گفت که یک قلمرو عجیب و غریب تکنولوژیک یا فناورانه برای خودش ایجاد کرده.
و خب علاقه خیلی زیادی هم به سیاره مریخ داره.
منم علاقه دارم خیلی، ولی اگر الان زیر کامنت بذارم یا پیام بذارم. چند هزار تا گفتید خورده؟
71,000 تا
لایک خورده. 71,000 تا عجب وضعیتیه.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
به ترنت ها و ترین های هفته همراه با مارال کوشکی باز میگردیم. اما احسان چهارشنبه شب هاست و مسابقه
تلفنی داریم. اما قبلش من آدرس صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو اعلام بکنم.
بفهمید.
آدرس صفحه ما هست @ra.radium. ما توی این صفحه هم اطلاع رسانی میکنیم، موضوعاتی قرار هست هر شب بهش بپردازیم، میتونید جلوتر مطلع بشید و پست های اضافه تری هم میذاریم، بعضی از اونها معما هستن، چیستان هستن یا نکات جالب از دنیای علم و فناوری.
میشه همین عکس مریخی که ایلان ماسک 7000 تا در واقع لایک یا پسند گرفته بابتش،
71,000 تا
من هی هرچی سعی میکنم کمش بکنم شما نمیذارین. این عکس رو خانم کوشکی میشه بفرستین برای مسئول صفحه مجازیمون به نشانی
@ra.radium.
آها، بفرستین براشون که بی زحمت بذارن ببینیم مثلا این عکس کره مریخ که گفتید که قطبهای یخ زدهش درش پیداست،
یکی از قطبها
پیداست، چگونه است. احسان بریم سراغ مسابقه
تلفنی. شماره تلفنمون هم بگیم دیگه. حالا چون بعد از دوستان بدونن که شماره ما چی هستش که تماس بگیرن برای هفته آینده بتونن مشارکت داده بشن. 2265-2104 هست. ما امشب سوال اختصاصی نداریم چون مسابقه تلفنی داریم، اما میتونید تماس بگیرید، نظرتون رو در خصوص برنامه بگید و از همه مهمتر موضوعات مورد علاقه خودتون رو اعلام بکنید و به ما بگید که دوست دارید در برنامه رادیوم ما بیشتر به چه موضوعاتی بپردازیم. 3881 هم شماره پیامک ما هست. اگر تماس نگرفتین، دوست نداشتید، میتونید برای ما پیامک بزنید و بگید.
مسابقه تلفنی رادیو ra.radium رادیو میشن.
اینجا هیئت جوری آماده هستن، خانم رضایی، خانم کوچکی، آقای امیر جعفری هم که همین دور و اطراف هستن. آقای جعفری آماده این دیگه برای داوری؟
بله بله.
ما چند سوال داریم آقای مهرجو؟
ما امشب 18 تا سوال در نظر گرفتیم، از هر نفر حد اکثر 9 سوال،
حد اکثر بسید. ولی حداقل هم با 6 سوال ما میریم جلو.
بله حداقل 6 سوال.
هر کدوم از کسایی که هستند چگونه خواهند بود؟ سلام به شرکت کننده نخست امشب ما.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر، خودتون معرفی فرمایید.
جواد یادگاری هستم از تهران.
آقای جواد یادگاری از تهران، آقای یادگاری چند سالتونه؟
من 35 سالمه.
35 سالتونه.
و من هم سلام عرض کنم به شرکت کننده دوم برنامه.
سلام، خسته نباشین، شبتون بخیر.
شب شما بخیر باشه. معرفی فرمایید خودتون رو.
فاطمه رضایی هستم از تهران.
خانم فاطمه رضایی، شما چند سالتونه خانم رضایی؟
40.
خانم رضایی 40 ساله از تهران.
ما یه خانم رضایی اینجا داریم تو استودیو. خانم رضایی شما نسبت داریم به خانم فاطمه رضایی؟
یه لحظه شک کردم دخترعموم زنگ زده، ولی گفتن 40 سالشون رو دیدم. نه
آها، خب خوب موندن دیگه. بسیار خوب. اجازه بدید بیدرنگ بریم به سراغ مسابقه امشب با آقای جواد یادگاری و خانم فاطمه رضایی تا لحظات دیگر با شنیدن این موسیقی. آقای یادگاری با شما شروع میکنیم. خونه کثیف از چه طریقی وارد کلیه میشود؟ گزینه 1 سیاه رگ، گزینه 2 موی رگ، گزینه 3 سرخ رگ. زمانتون تمام شد؟
گزینه 3 کن، شماره 2 میشه
موی رگ.
بله
متاسفم اشتباه جواب دادین، از طریق سرخ رگ.
خانم رضایی از شما سوال میکنم، عمل فتوسنتز به عهده کدام اندامک گیاهان است؟ کلروپلاست، آمیلوپلاست، پلاسمودسم؟
بفهم کلروپلاست شما اولی.
درسته، درود بر شما.
سوال بعدی رو از شرکت کننده گرامیمون آقای یادگاری میپرسم، اسیدها رنگ کاغذ تورنوسول را چه رنگی میکنند؟ قرمز، آبی، زرد؟ اسیدها رنگ کاغذ تورنوسل را چه رنگی می کند؟ قرمز، آبی، زرد؟ لطفا صدای گیرنده خودتون رو ببندید.
بله.
فرصتتون به پایان رسید؟
فرصتی یک فکر کنم اگه اشتباه نکنم.
قرمز، درسته.
خانم فاطمه رضایی، سوال دوم شما رو میپرسم، جرم آسمانی که به دور سیاره گردش می کند چه نام دارد؟ سیارک، شهاب‌واره، قمر؟
شهاب‌واره.
متاسفم، خیلی واضح بود، سوال ساده بود. قمر،
ماه دیگه، ماه خودمون، ماه خودمون. آقا یادگاری، قدمت مدرسه تاریخی دارالفنون به چه دوره‌ای میرسد؟ احمد شاه قاجار، ناصرالدین شاه قاجار، آقا محمد خان قاجار؟
مدرسه دارالفنون قدمت به چه دوره‌ای میرسه؟
بله، زمانتون تمام شد؟
گزینه 3 فکر می‌کنم اگه شما.
آقا محمد خان قاجار؟
بله.
متاسفم، ناصرالدین شاه قاجار.
خانم رضایی از شما سوال میکنم، کدام گاز جو زمین مانع از نفوذ امواج فرابنفش به سطح زمین میشود؟ اوزون، دیوکسید کربن، نیتروژن؟
فکر میکنم اوزون باشه.
درسته، درود بر شما.
آقای یادگاری، به کمک کدام ابزار میتوان رسانا یا نارسانا بودن جسمی را بررسی کرد؟ فلزیاب، ترموکوبل، الکتروسکوپ؟
اگر اشتباه نکنم ترموکوبل میشه.
متاسفم، الکتروسکوپ.
و سوال بعدی را از خانم رضایی میپرسم، پیر هرات لقب کدام فیلسوف ایرانی است؟ شیخ طوسی، ابو مشعر بلخی، خواجه عبدالله انصاری.
خواجه عبدالله انصاری.
احسنت، آفرین بر شما.
آقای یادگاری، کدام علم جایزه نوبل ندارد؟ کدام رشته علمی؟ ریاضی، شیمی، ادبیات؟ حالا ادبیات و علمی نمیتونیم قلم داد بکنیم البته. کدام جایزه علمی، رشته های علمی جایزه نوبل ندارد؟ ریاضی، شیمی، ادبیات؟
شیمی باشه.
ریاضیه که نوبل نداره.
البته خود اشاره کنید که آلفرد نوبل ریاضیدان